جنرال بسم الله محمدی امروز در کابل چنین گفت:
اونا وعده کردن که تجهیزاتی را در اختیار ما بدن، وسایل نقلیه را در اختیار ما قرار میدن که اونا میتونن وسایل بقیه ماین کشف بکنن و ماین خونسا بکنن.
به گفته آقای محمدی، همکنون 80% تلفات ملکی در افغانستان ناشی از ماین‌های کنار سرک بوده و سالانه تعداد زیاد از نیروهای افغان قربانی ماین‌ها می‌گردند. پس از چاشت امروز، احمد فرهاد مجیدی نماینده مردم هرات و محمد نعیم لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه با هم درگیر شدند. احمد فرهاد مجیدی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
یک درگیری بود، انشالله خیر گذشت، کدام زیاد چیز نیست. این به این معنی نیست که باید تعقیب نشه، انشالله از طریق مراجع ریغت انشالله این موضوع تعقیب میشه که بتانیم که یک اصلاحات در آینده داشته باشیم.
مجیدی همچنان گفت که این مسئله را فردا در اجلاس عمومی ولسی جرگه مطرح می کند تا روی آن بحث گردد. اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه روی استیضای وزرای کابینه با هم ناساز شده و جلسه بدون نتیجه پایان یافت. قرار بود روز گذشته 11 وزیر کابینه سوی ولسی جرگه استیضا شوند، اما 4 وزیر کابینه به جلسه حضور نیافتند. وزارت مالیه افغانستان میگوید با مقامات آمریکایی توافق نمودند که پس از این قرارداد پروژه‌های انکشافی که از سوی آمریکا و بودجه حکومت تمویل مالی می‌شود، به کمپانی‌های افغانی و یا منطقوی داده شود. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان گفت این توافق در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا صورت گرفت. گزارش‌ها از ولایت کاپیسا می‌رسانند که در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و طالبان ماسله، پس از چاشت امروز در ولسوالی نجراب این ولایت 2 پلیس کشته شدند. عبدالاحد حیدری ولسوال نجراب در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدن این 2 پلیس را تایید کرد. ولسوال نجراب گفت این عساکر در جریان عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی افغان را اندازی شده بود در منطقه افغانیه این ولسوالی صورت گرفت. سر محکمه پاکستان دستور دستگیری صدر اعظم آن کشور راجا پرویز اشرف را به اتهام فساد در بعض پروژه های برق صادر کرده است. محکمه به مسئولین 24 ساعت وقت داده است صدر اعظم اشرف و 15 تن دیگر را دستگیر کنند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. طاهر القادری عالم دینی پرنفوذ پاکستان امروز خطاب به ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان ضد حکومت آن کشور در اسلام آباد سخنرانی نموده از حکومت انتقاد کرد که در رهبری سیاسی کاملا ناکام است. قادری کمپاین ضد تروریسم پاکستان را تقلبی عنوان کرد.
The political leadership is corrupt, unable to deliver, and the parliament is totally dysfunctional.
اگر رهبری سیاسی مفسد باشد، خدمت کردن نتواند و اگر پارلمان کاملا غیر فعال باشد، پس راه دیگر برای مبارزه بر ضد تروریسم وجود ندارد. اینکه چگونه با این مسئله مقابله کرد و چگونه پدیده افراطیت، تندروی و تروریسم در کشور ما محو گردد، ما در داخل کشور و هم در منطقه و جهان مورد تهدید امنیتی قرار داریم. طاهر القادری بعد از رسیدن آنچیوی مارش کمپاین دموکراسی عنوان نموده است در نزدیکی پارلمان پاکستان در اسلام آباد صحبت می کرد. قادری گفت زمینه های فساد باید از سیستم سیاسی و اجتماعی پاکستان برچیده شوند. یک انفجار در پوانتون شهر حلب در سوریه تلفات را به جا گذاشته است. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را کار تروریستان خواند، عبارتی که از سوی مقامات حکومت سوریه برای ملیشه‌های مخالف بشار الاسد استفاده می شود. تلویزیون دولتی سوریه در مورد رقم قربانیان این حادثه معلومات نداد، ولی سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه تعداد این قربانیان را 15 نفر خواند. یک عضو سنی مذهب پارلمان عراق امروز در اثر یک حمله انتحاری در ولایت غربی انبار کشته شد. قاسم الفعدوی والی انبار گفت ایفان الاسابی همراه با چند تن از محافظینش و چند فرد ملکی در شهر فلوجه کشته شد. آژانس خبری فرانسه از قول یک پلیس محلی گفته است حمله کننده عمل کننده الایسابی را در آغوش کشیده خود را منفجر ساخت. و خبر آخر که فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه می گوید 750 عسکر فرانسوی در حال حاضر در عملیات نظامی علیه شورشیان اسلامگرا در کشور مالی شرکت دارند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با تحولات اخیر طالبان دیگر بهانه برای جنگ ندارند. مجلس علمای دینی در رابطه با حالات کنونی افغانستان که در ولایت بلخ برگزار شده است، گزارشی در مورد این که امریکا طیارهای بی پیلوت به افغانستان خواهد داد. نظر یک کارشناس در این مورد. از منطقه و جهان گزارشی در مورد این که سر محکمه پاکستان حکم بازداشت صدراعظم این کشور را صادر کرده است و همین طور تحولات در بحران کنونی سوریه. ساعت 6:37 شام است به وقت افغانستان. در ادامه برنامه توجه کنید به اولین گزارش. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ از سوی مخالفان مسلح در کشور باقی نمانده است. رئیس دارالانشا این شورا بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تمام مواردی که مخالفان مسلح آن را نقص حاکمیت ملی می‌خواندند اکنون برطرف شدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان تاکید می‌ورزند مواردی را که مخالفان مسلح بهانه جنگ قرار دادند از میان برداشته شده و ادامه خشونت‌ها پس از این جفا با مردم کشور خواهد بود. به گفته معصوم استانگزی رئیس دارالانشای این شورا، در حال حاضر حاکمیت ملی افغانستان به تمام معنا تامین گردیده است. آقای استانگزی که به روز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت مسئولیت مخالفان مسلح اکنون نیز تامین گردیده و آن می توانند در هر منطقه افغانستان در مذاکرات صلح شرکت کنند.
چهار موضوع بودن که مخالفین همیشه در بحث یک بهانه استفاده میکردن که شرایط برای این مسائل نیست که ما هم به دولت افغانستان در یک مذاکرات به نتیجه برسیم. مثلا سوالی بودن که اختیار با حکومت افغانستان وجود نداره، که زندان‌ها در اختیار افغانستان وجود نداره، اشغال در افغانستان وجود دارن، واقعات‌های بین‌المللی از افغانستان خارج نمیشه. این چیزایی بودن که همیشه اینا به حیث یک بهانه برای ادامه جنگ استفاده میکردن. و ما فکر میکنم که امروز اون شرایطی به وجود آمدن که هیچ کدام از اینا به حیث یک بهانه برای ادامه کمیته در افغانستان استفاده
از سوی دیگر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ابراز خوشبینی میکند که در سال جاری میلادی در زمینه تلاش‌های صلح این کشور پیشرفت‌های صورت خواهند گرفت، زیرا به باور وی حالا شرایط بسیار خوب در این زمینه فراهم شده است. اما در این زمان آقای استانگزی روی شرایط قبلی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح که پذیرفتن قانون اساسی از سوی مخالفان مسلح و قطع رابطه آنان با القاعده است تاکید میکند. با این حال شماری از آگاهان امور سیاسی باور ندارند که انگیزه های ادامه جنگ برای مخالفان مسلح در افغانستان پایان یافتند. وحید مجده یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت هنوز هم بسیاری مسائل مبهم در نزد آنان وجود دارند.
به هیچ صورت اینا مسائل بسیار مبهمی هست که خود حکومت افغانستان هم نمیدونه. حالا شما اگر از آقای کرزایی بپرسین که اگر آمریکایی ها میخواهند که در افغانستان نجنگن، پس چرا میخواهند باشند در افغانستان؟ این باندرشان به خاطر چی است؟ و اگر میگن که به خاطر القاعده است، خود آقای کرزایی میگه که اصلا در اینجا القاعده در افغانستان وجود نداره. پس حضور اینا چی معنا داره؟
این اظهارات در حال ابراز میگردند که در سفر تازه رئیس جمهور کرزایی به ایالات متحده با مقام های آمریکایی نیز در رابطه با تلاش های صلح افغانستان گفتگوهای صورت گرفتند. موافقه روی گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، سپردن کامل مسئولیت اداره زندانها به جانب افغانستان و بیرون کردن مراکز سربازان بین المللی از روستاهای این کشور از موارد عمده در این گفتگوها به حساب می آیند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنجصد تن از علمای دین که از 11 ولایات مرکزی و شمال افغانستان از 3 روز به این سو در شهر مزار شریف گرد هم آمده بودند، بعد از یک سلسله بحث‌های جدی و آزاد 8 مشکل را در وضعیت کنونی افغانستان اولویت دادند. محمد شفیق صمیم، معین تعلیمات اسلامی در وزارت معارف افغانستان، میگوید علمای دین در این سه روز محو کشت مواد مخدر، ناامنی، منازعات منطقوی، نرفتن دختران و پسران به مکاتب، تامین نشدن صلح را از جمله مهمترین چالش‌های موجود در کشور دانستند. لطیف سحاک با جزئیات بیشتر.
500 تن از علمای دین که از 11 ولایت مرکزی و شمال افغانستان از 3 روز به دین سو در شهر مزار شریف کرده هم آمده بودند، بعد از یک سلسله بحث‌های جدی و آزاد 8 مشکل را در وضعیت کنونی افغانستان هویت داد. محمد شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی در وزارت معارف افغانستان میگوید علمای دین در این 3 روز محو کشت مواد مخدر، ناامنی، منازعات منطقوی، نرفتن دختران و پسران به مکاتب، تامین نشدن صلح را از جمله مهمترین چالش های موجود در کشور دانستند. به گفته وی علما برای حل این مشکلات رای حل پیشنهاد کرده و حاضرند که برای بیرون رفت از این مشکلات مردم و دولت افغانستان را کمک نمایند.
در ترویج حکومتداری خوب حل منازعات مردمی و اجتماعی بین مردم افغانستان در قصبات کشور در محو نامنی علما کرام باید چی نظر داشته باشد؟ نقش علما در تشویق دختران و پسران به تعلیم و تربیه در برای صلح علما بسیار خوب نظر داشتن و علما مستعد هستند، حاضر هستند که در هر روندی و در هر جریانی که به خاطر بهبودی وضعیت امنیتی در کشور ما و در انتشار صلح و فضای صلح در افغانستان کمک میکنه، ما حاضر هستیم. من
به گفته معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف کشور، علما همچنان با یکجا کردن مضمون ابل وطن در دروس مکاتب موافقت نموده و برای گسترش و ترویج مدارس دینی در افغانستان نیز با معین تعلیمات اسلامی همکاری خواهند نمود. در این حال علمای دین در این نشست حمله این تئوری را در افغانستان مردود دانسته و کسان را که دست به این کار میزنند گناهکار دانستند. آنها از جوانانی که در مدارس تعلیمات دینی می نمایند می خواهند هیچگاه هم خلاف دین شکار خرافات نشوند.
کاملا ادعایی که صورت می گیره که از آدرس اسلام است یک ادعای غلط. هیچ نفر مسلمانی هم انتحار نمی کنه و هیچ کسی هم دست به انتحار نمی زنه. کسانی که می کنه دست به این کارا می زنه، منتها اگر ملبس به لباس اسلام شه از کدام مدرک دیگه و از کدام راه دیگری می
ره. عملات اینطوری از نگاه دین مبین اسلام بالکل حرام است. خداوند می فرمه ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكه، شما نه اندازین به دستای خود به هلاکت، خدا به هلاکت نندازین، از این جهت حرام است.
به گفته مسئولان و برگزار کنندگان این نشست، نظریات این علمای دین در راستای تامین امنیت با بخش‌های دیگری که بالایش بحث صورت گرفت راهنمودی خوبی خواهد بود برای دولت افغانستان. در این نشست 500 تن از علمای دین از 9 ولایت شمال افغانستان و 2 ولایت مرکزی گرد هم جمع شده بودند. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است که شمار طیاره‌های بی پیلوت را برای این کشور بفرستد. این طیاره‌های بی پیلوت از 4 سال گذشته به این سو به قول مقامات آمریکایی در مناطق قبایلی تعداد اثران طالبان و القاعده را از بین برده و نیز به کمک همین طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا 2 سال قبل در 2 می اسامه بن لادن رهبر القاعده را در انتخابات پاکستان نابود کردند. طیاره‌های بی پیلوت چه نوع طیاره‌هایند؟ از ملیحه احراری می‌شنوید.
طیاره های بی پیلوت آمریکایی توسط ریموت کنترل پرواز داده می شوند. در سالهای اخیر تعدادی از کشورها به ساختن طیاره های بی پیلوت پرداختند. مقامات ایرانی 2 سال قبل گفتند طیاره های بی پیلوت آنان 4 متر طول دارد و تا 1000 کیلومتر می تواند پرواز کند. پاکستان هم تلاش ساختن طیاره های بی پیلوت را از چندین سال به این سو آغاز کرده است، اما یک کارشناس امور نظامی پاکستان به نام محمد سعد می گوید طیاره های بی پیلوت پاکستانی فاصله دور را نشانی نتوانسته و هم در هوای خراب کار کرده نمی توانند.
طیاره های بی پیلوت را که پاکستان در دست دارد حدود 20 کیلومتر و یا تا 50 کیلومتر پرواز کرده می توانند و در تاریکی و یا هوای خراب این طیاره ها معلومات ارائه کرده نمی توانند.
اسلام آباد از چندین سال به این سو از واشنگتن تقاضا کرده است که تکنولوژی طیاره های بی پیلوت را به آنان بسپارد. چین و روسیه هم تلاش دارند که طیاره های انکشاف یافته بی پیلوت را بسازند. طیاره های بی پیلوت آمریکایی چندین نوع دارند که به اساس گزارش ها بزرگترین این طیاره ها هیرون تی پی 18 نام دارد. طول بالهای این طیاره 26 متر است و به اندازه یک بوئینگ مسافربری 737 بزرگ است. تیاره بی پیلوتی هیرون تی پی ایتین به بلندی 12000 متر می تواند پرواز کند و توانایی توقف در هوا تا 20 ساعت را دارد. تیاره های بی پیلوت امریکایی هرگاه در فاصله بلند پرواز کنند، صدای آنان شنیده نمی شود و زمانی که به زمین نزدیک گردند، آوازشان قابل شنیدن می باشد. تکنولوژی تیاره های بی پیلوت امریکایی هر سال انکشاف یافته تر می گردد. در جنوری سال گذشته به اساس گزارش ها امریکا 7000 تیاره بی پیلوت داشت و اما بعدن وزارت دفاع از کنگرس تقاضا کرد که در بودجه سال 2012 حدود 5 میلیارد دلار را برای تیاره های بی پیلوت مختص گرداند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفته است ایالات متحده آمریکا در پهلوی عطای تیاره‌های بی پیلوت برای اردوی افغانستان وعده داده است که 20 هلیکوپتر و کم از کم 4 تیاره ترانسپورتی C-130 نیز به افغانستان کمک می‌کند. مقامات ایالات متحده آمریکا در رابطه با تعداد تیاره‌های بی پیلوت که به افغانستان می‌سپارند صحبت نکردند و اما گفتند در بخش امنیت مذاکرات با مقامات افغانستان هنوز ادامه دارد.
گزارش بود در مورد تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی که قرار است به افغانستان هم یک چند پرونده از تیاره‌ها داده شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از سفر واشنگتن به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفته بود که امریکا موافقه کرده که هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. از این تیاره‌ها نیروهای آمریکایی در جریان 4 سال گذشته بیشتر در مناطق قبایلی علیه القاعده و شورشیان طالبان استفاده کردند. تا چه حد تیاره‌های بدون سرنشین در جنگ افغانستان مؤثر خواهند بود؟ این سوال را احمد شبر در آغاز مصاحبه با جنرال عبدالهادی خالد مطرح کرده است که وی در پاسخ چنین میگوید:
ما فکر میکنم که افغانستان اولا ظرفیت علمی و ظرفیت اداری از این را حالا نداره و بیشتر احتمال داره که یک جنبه تشویقی داشته باشه بر افغانستان و اعتماد خود ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان نشان داده باشه، ولی به هر صورتی خودم این محرمیت تخنیک ازی و اثار ازی مفتر میکنم که ایجاب اعتماد بیشتر میکنم. شاید هم در زمان فرا برسه که ایالات متحده امریکا این تخنیک به دسترس ما قرار بده، ولی این مفتر میکنم منازل را باید منزلهای را افغانستان و امریکا مشترک انتی کنه تا ما از نظر علمی و اعتمادی به اون مرحله برسیم.
یعنی جنرال صاحب خالد، به نظر شما دو سال آینده مدت زمان کوتاست که این تکنولوژی را واشنگتن در اختیار کابل بگذاره؟
به این 11 سال که باری زمینه مساعد نشد که ما حداقل تکنیک ابتدایی را داشته باشیم به دسترس خود. حالا این تکنیک مغلق را هم از نظر علمی مفتر نکنم افغان ها به دو سال آماده شده شده نه اعتماد باشه که این تکنیک بتانه که دست مطمئن باشه و زیست استفاده نشتن. احتمال دارن نمادین چیزی را با دسترس ما قرار بسه که مثل که اتحاد شوروی زمان نورد از افغانستان ساخت و در فضا برد و سفینه شد. فعلا نمیده یک نمادین یک حرکت باشه که فقط اعتماد امریکا و دوستی امریکا را و حمایت امریکا را از ما نشان شاید بیشتر از این نده.
مصاحبه بود با جنرال عبدالهادی خالد که در مورد تیاره‌های بی پیلوت و تأثیر آن در افغانستان و تقویه اردوی افغانستان توضیحات می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دو عضو ولسی جرگه پس از چاشت امروز در کمیته رؤسا با هم درگیر شده و برخورد فیزیکی کردند. احمد فرهاد مجیدی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه پذیرفته است که وی با محمد نعیم لاله حمیدزی نماینده مردم کندهار بر سر بحث روی استیضای وزارات درگیر شدند. اما آقای حمیدزی با تایید حادثه این موضوع را یک مسئله معمولی در پارلمان های دنیا عنوان کرده است. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
اختلافات میان اعضای ولسی جرگه روی استیضای 11 وزیر کابینه از چندین روز به این طرف ادامه دارد، تا جایی که این اختلافات به برخوردهای لفظی و فیزیکی مبدل گردیده است. احمد فرهاد مجیدی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که پس از چاشت امروز در کمیته رؤسا میان وی و محمد نعیم لالای حمیدزی نماینده مردم قندهار برخورد فیزیکی صورت گرفت، اما گفته هیچ کدام در این درگیری آسیب ندیدند. آقای مجید ادعا میکند که در گام نخست لالای حمیزه بالای وای حمله کرده است.
این بسر ما منطقی داشتیم، اما اونا از حمله فیزیکی طرف ما کار گرفتند. خب ما طرفدار کتای غیر اخلاقی و صفت نماینده امین و سالم مردم نیستیم.
آقای مجیدی گفت جنجال زمانی به میان آمد که ولسی جرگه باید بالای بودجه بحث کند یا با مسئله استیضای 11 وزیر ادامه بدهد. وای میگوید طرفدار متوقف شدن بحث استیضای 11 وزیر بود که اسوی لالای حمیزه مخالفت صورت گرفته و درگیری آغاز گردید. اما آقای حمیزه این موضوع را یک مسئله عادی دانسته و میگوید این گونه برخوردها در پارلمان های دیگر کشورها نیز صورت میگیرد.
آقای مجیدی هم صنفی من است. وای با طرفداری از وزیر انرژی و آب حرف نادرست را استفاده کرد که این بشان یک وکیل مناسب نیست. در این وقت برخورد فیزیکی صورت گرفت، اما با کسی کدام آسیب نرسیده است. این یک مسئله عادی بوده و قابل تشویش نیست.
وای گفت کمیته رؤسا فیصله کرد که براز چهارشنبه ولسی جرگه روی بودجه سالانه و براز شنبه آینده بالای استیضای وزرا بحث نماید. ولسی جرگه فیصله کرده بود که براز دوشنبه 11 وزیر کابینه را مورد استیضا قرار می دهد، اما حکومت فقط 7 وزیر کابینه را برای استیضا به مجلس فرستاد. این وزرا در حال مورد استیضا قرار می گیرند که به باور اعضای ولسی جرگه آنان در سال 1390 هجری شمسی کمتر از 50% بودجهشان را مصرف کردند. اما حکومت فیصله ولسی جرگه را در خصوص 4 وزیر اصولی ندانسته و می گوید این وزیران در سال 1390 در این پست ها وظیفه نداشتند. بسم الله محمدی وزیر دفاع، مجتبی پتنگ وزیر امور داخله، عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و حسن عبداللهی وزیر شهرسازی از جمله وزرای انکر به این وزارت ها توظیف شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
استر محکمه پاکستان امروز امر بازداشت راجا پرویز اشرف صدراعظم فعلی این کشور را صادر نمود. راجا پرویز اشرف متهم به فساد اداری در یکی از پروژه های انرژی می باشد. گفته می شود در زمانی که راجا پرویز اشرف وزیر آب و برق بود، 22 میلیارد دلار را از دولت پاکستان برای اجاره دستگاه انرژی اخذ کرد، ولی به مصرف نرسانید. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
استر محکمه پاکستان حکم بازداشت نمودن صدراعظم این کشور را صادر نمود. استر محکمه پاکستان به اتهام فساد در یکی از پروژه های انرژی حکم بازداشت راجا پرویز اشرف صدراعظم فعلی را صادر کرد. بر اساس حکم استر محکمه پاکستان، راجا پرویز اشرف در مدت 24 ساعت آینده باید بازداشت گردد. این حکم را 3 تن از قاضی های بلند رتبه به ریاست افتخار محمد چودری قاضی القضات این کشور بعد از ظهر سه‌شنبه تیسمه صادر نمودند. گفته می شود راجا پرویز اشرف صدراعظم فعلی پاکستان در سال 2008 میلادی انگامی که وزیر آب برق بود، 22 میلیارد دلار آمریکایی را از دولت پاکستان برای اجاره گرفتن دستگاه انرژی از کشور ترکیه اخذ نموده و مقدار زیاد از این پول را به مصرف نرسانیده بود. دوسیه فساد اداری صدراعظم پاکستان از چند بدین سو تحت تحقیق استر محکمه قرار داشت. در این دوسیه به شمول صدراعظم 16 تن دیگر که در جمعیان شوکت ترین و لیاقت جتویی وزرای پیشین نیز شامل می باشند. راجا پرویز اشرف به صفت وزیر آب و برق برای مدت 4 سال در کابینه سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پیشین پاکستان ایفای وظیفه نموده است. بعد از آن که استر محکمه پاکستان سال گذشته سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پیشین را سلب صلاحیت نمود، راجا پرویز اشرف به صفت صدراعظم جدید معرفی گردید. سید یوسف رضا گیلانی به جرم اطاعت نکردن از اوامر استر محکمه در رابطه با پیگیری دوسیه فساد اداری آصف علی زرداری سلب صلاحیت گردید. اگرچه حکومت پاکستان تا کنون در رابطه به امر اخیر استر محکمه رسما چیزی نگفته است، ولی این امر استر محکمه در حال صادر شد که طاهر القادری یکی از علمای دینی پاکستان بازاران تنظامیانش از دیشب به این سو راهپیمایی بزرگ را در شهر اسلام آباد برا انداخته و دولت فعلی پاکستان را متهم به فساد اداری نموده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه از رهبران مخالف حکومت سوریه خواست برای ختم جنگ و خونریزی در سوریه با بشار الاسد رئیس جمهور این کشور داخل مذاکره شوند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت به باور او یگانه راه بیرون رفت از وضع فعلی متکی به موافقت نامه ژنوا می باشد.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر موقف کشورش را در قبال سوریه تکرار کرد و گفت کنار رفتن بشار الاسد از قدرت نباید به حیث یک پیش شرط باشد، زیرا که هر نوع پیش شرط آغاز مذاکره را ناممکن می سازد. جزئیات بیشتر از غفور ملکزاده متین.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه یک بار دیگر از مخالفین حکومت سوریه خواست تا برای ختم جنگ و خشونت در این کشور با بشار اسد داخل مذاکره شوند. وزیر خارجه روسیه به پیشنهادات بیانیه اخیر بشار اسد اشاره نموده و از مخالفین خواست به این پیشنهادات جواب بگویند.
وخت از این سیتواسیه
ما باور داریم که بیرون رفت از وظیفه‌ای باید متکی به موافقتنامه جنوا باشد و من می خواهم یک بار دیگر آن را تکرار نمایم که مذاکره باید بدون شرط قبلی باشد، زیرا که هر نوع شرط قبلی آغاز مذاکرات را ناممکن می سازد. این ضرور است که هر کس به شمول مخالفین که مطلقاً هر گونه مذاکرات را رد می نمایند روی میز مذاکره با هم بنشینند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد بیانیه هفته گذشته اسد را ناامید کننده خواند و ایالات متحده امریکا آن را رد نمود، اما مخالفین رژیم اسد این بیانیه را من حیث یک اعلامیه تازه جنگ توضیح نمودند. و نوشته آژانس خبری رویترز، سرگی لافروف یک بار دیگر موقف و موضع روسیه را در مورد تقاضای مخالفین مبنی بر کنار رفتن اسد از قدرت تکرار کرد و گفت کنار رفتن اسد نباید باعث یک پیش شرط برای مذاکرات صلح و ختم جنگ باشد. گفته می شود که تاکنون حدود 60,000 نفر در نتیجه خشونت‌ها در سوریه کشته شدند. در عین زمان فعالین مخالف رژیم اسد میگویند نیروهای حکومت سوریه حوالی شهر دمشق را بمبارمان کردند که در نتیجه آن حداقل 36 نفر کشته شدند. همچنان تیاره‌های جنگی رژیم اسد به روز یکشنبه مواضع مخالفین را در شهرک حزاز در نایه نزدیکی 10 کیلومتری با سرحد ترکیه بمباران نمودند که به گفته مخالفین در این حمله 16 نفر کشته شدند. در یک گزارش دیگر الخطیب رئیس ائتلاف ملی مخالف سوریه که یک روحانی اسلامگرا می باشد به روز یکشنبه با ناصر جده وزیر خارجه اردن دیدن نمود. از زمان تعیین الخطیب به این طرف این اولین بار است که یک روحانی برجسته از اردن دیدن می نماید. تحلیلگران می گویند اردن علاقه نداشته تا با مقامهای ائتلاف اسلامگرا ملاقات نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان می رسد. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح شروع و تا 7 شام ادامه دارند. رادیو آزادی را می توانید از طریق اینترنت هم پیدا کنید و مطالب را که به نشر رسیده بخواید. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتون.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.